سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر، صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که مسکو امروز میزبان نشست سه جانبه آمریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم در نیمه دوم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد از طالبان خواستار شد که با پیوستن به افغانهای دیگر امسال را سال صلح سازند. شورای عالی صلح افغانستان گردهمایی نمایندگان امریکا، روسیه و چین در مسکو را مهم عنوان می کند. یک کارمند کمپاین واکسین پولیو امروز در پاکستان کشته شد و رهبران ده‌ها کشور جهان برای اشتراک در گردهمایی زیر عنوان یک کمربند و یک راه در حال رسیدن به چین هستند. مشروع اخبار. نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان از طالبان خواستار شد که با پیوستن به افغانهای دیگر امسال را سال صلح سازند. زلمه خلیلزاد در پیام توییتر امروز خود می افزاید که افغانها از اعمال خشونت خسته شده اند و خواهان توقف جنگ هستند. آقای خلیلزاد در پیام خود می نویسد طالبان می گویند که آتش بس در اجندای آنها نیست، ولی اجندای ما صلح است. افغانها خشونت کافی دیده اند و خواهان ختم جنگ هستند. امریکا در کنار مردم افغانستان می ایستد. نماینده خاص امریکا این اظهارات را در حال ابراز می دارد که ملل متحد در گزارش دیروز خود بیشترین شمار تلفات ملکی در سه ماه اخیر را به نیروهای دولتی نسبت داد. نماینده خاص امریکا زلمه خلیلزاد برای تسریع تلاش‌های صلح هفتمین دور مسافرت‌های خود به چندین کشور جهان را آغاز کرده است. شورای عالی صلح افغانستان گردهمایی سه جانبه به میزبانی روسیه در مسکو را مهم عنوان کرد. نمایندگان امریکا، روسیه و چین در این گردهمایی درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو می‌کنند. اسدالله ظاهری، یک سخنگوی شورای عالی صلح، ابراز امیدواری کرد که این مباحثات نتایج ملموس داشته باشد.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آقای خلیلزاد در این گونه نشست‌ها تلاش بکنم که گام‌های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه، همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن به پروسه صلح.
کدام نماینده از حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد. مسکو در ماه فوریه گذشته شاهد گردهمایی نمایندگان طالبان و سیاسیون افغان بود. پلیس کابل میگوید که در انفجار امروز در یک پوهنتون خصوصی در پایتخت یک تن کشته و پنج فرد ملکی زخمی شد. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 2:30 صبح در پوهنتون خصوصی جهان در کارتینو مربوط حوزه 8 رخ داد. وی میگوید که فرد حمله کننده میخواست که مواد انفجاری را در تشناب پوهنتون جاسازی کند، اما بم منفجر گردید و خود حمله کننده کشته شد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. حکومت افغانستان از کشف و ضبط 1200 کیلوگرم مواد مخدر از نزد طالبان در هلمند خبر می دهد. اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی می گوید قطعات خاص بالای مرکز انارگل یک قماندان طالبان در ولسوالی مارجا عملیات کردند. گفته می شود که در این عملیات 5 موتر و مقدار از اسلحه و مهمات نیز ضبط شده است. اعلامیه می افزاید که مواد مخدر در محل به آتش کشیده شد. شورشان طالب هنوز در چیزی نگفتند. سنگ تهداب انستیتوت زراعت و وترنری به ارزش بیش از 28 میلیون افغانی با حضور مقامات محلی در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور گذاشته شد. هزینه این تعمیر که در ساحه 10 جریب زمین اعمار می شود از سوی هند پرداخته می شود. این انستیتوت دارای 18 صنف درسی، دیوارهای محافظوی، چاه آب آشامیدنی و چاه سپتیک خواهد بود که قرار است در 1.5 سال ساخته و به بهره برداری سپرده شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستان میگویند که یک کارمند زن در کمپاین واکسین پولیو در جنوب غرب این کشور به ضرب گلوله کشته شده است. پلیس گفت که دو مرد موترسایکل سوار به کارمندان واکسین در منطقه چمن امروز حمله کردند که در نزدیکی سرحدات افغانستان موقع دارد. پلیس میگوید که زن کشته شده نسرین نام دارد و 35 سال عمر داشت. پلیس می افزاید که یک کارمند 24 ساله دیگر واکسین به نام راشده در این رویداد به شدت زخمی شده است. رهبران دو کشور جهان برای اشتراک در گردهمایی زیر عنوان یک کمربند و یک راه در حال رسیدن به چین هستند. در این گردهمایی سه روزه در پکینگ، پروژه $1 تریلیون ساختن سرک ها، خطوط آهن، بندرگاه ها و زیربناهای انرژی مورد بحث قرار می گیرد. قرار است این پروژه چین را با آفریقا، اروپا و دیگر مناطق آسیا وصل سازد. آمریکا و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از این پروژه چین و تلاش‌های پکینگ برای قرض‌دهی جهت استفاده از زیربناهای منطقه‌ای انتقاد کردند. این کشورها هشدار دادند که پکینگ برخی کشورهای رو به انکشاف را با قرض‌های سنگین که توان بازپرداخت آن را ندارند سخت قرضدار ساخته است. و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را اعلان کرد. او که 76 سال عمر دارد نامزد پیشتاز دموکراتان برای ریاست جمهوری پنداشته می شود. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. امروز مسکو میزبان نشست سه جانبه امریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. انتظارات از نشست امروز در مسکو چیست؟
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاد در این گونه نشست‌ها تلاش بکنند که گام‌های جدی‌تر و عمیق‌تر داشته باشند.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد می‌شنوید. امروز 25 ماه اپریل آغاز هفته آگاهی از اهمیت و تشویق واکسیناسیون در جهان است.
واکسین میتونه که افراد در برابر ابتلا به این امراض ویروسی و باکتریایی که در صورت وقوع یا درمان نداره و یا خطر مرگ میرش بالاست وقایه کنه.
گزارش هم داریم در مورد این که امروز رئیس جمهور روسیه و رهبر کوریای شمالی برای نخستین بار ملاقات کردند. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان آماده نشر است. در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
اگر ما بر حسب عقده ها و بر حسب کینه ها و حسادت ها و کدورت ها بالا یک نفر انتقاد می کنیم و یا عیب هایشان رو می خوایم بیان بکنیم، رازگشایی عیب ها در مقابل دیگران، این بر دلیل انتقاد گفته نمیشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، امروز مسکو میزبان نشست سه جانبه بین آمریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. در این نشست که ادامه نشست واشنگتن است، در مورد هماهنگی بیشتر در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو می شود. شورای عالی صلح افغانستان نیز این نشست را برای موفقیت روند صلح در افغانستان مهم دانسته است. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
با عرض سلام، مقامات آمریکایی، روسی و چینایی به هدف افزایش همسویی درباره صلح افغانستان امروز در مسکو گرد هم می آیند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان این نشست را برای تقویت اجماع منطقه‌ای در خصوص روند صلح افغانستان گام نیک می داند. آقای ربانی روز پنجشنبه در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفت که حکومت افغانستان از راه اندازی این نشست استقبال می کند و به این باور است که نتایج مثبت خواهد داشت. شورای عالی صلح افغانستان نیز همگرایی میان قدرت‌های بزرگ را برای تأمین صلح دائمی در این کشور مهم می‌داند. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا در این باره به رادیو آزادی گفت:
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاد در این گونه نشست‌ها تلاش بکنند که گام‌های جدی‌تر و عمیق‌تر داشته بشه. و همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن به پروسه صلح و آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی به صورت جدی و اساسی مطرح بشود.
اولین نشست سه جانبه میان امریکا، روسیه و چین درباره صلح افغانستان حدود یک ماه پیش در واشنگتن برگزار گردیده بود. در آن نشست زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با نماینده های خاص روسیه، چین و اتحادیه اروپا در مورد پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان معلومات داده بود. سفارت روسیه در کابل با فرستادن اعلامیه به رسانه‌ها گفته که نشست مسکو در سطح نماینده های ویژه سه کشور برگزار می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دیروز در هشتمین کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو گفت که این نشست برای موفقیت روند صلح افغانستان و تامین ثبات در این کشور بسیار مهم است. از سوی هم زلمه خلیلزاد از طالبان خواسته است که با افغانهای دیگر بپیوندند و سال جاری را به سال صلح مبدل سازند. آقای خلیلزاد روز پنجشنبه در حساب توییترش نوشته که افغانها از جنگ خسته شده و می خواهند که درگیری ها متوقف گردد. در این حال محمد داوود کلکانی معاون کمیسیون امور بین المللی در دور 16 ولسی جرگه می گوید که همکاری و هماهنگی این کشورها برای روند صلح افغانستان یک امر حتمی است.
ما باورمی است که میشه از این طریق بالای پاکستان که بالای طالبان نفوذ قابل ملاحظه داره و همچنان ایرانی ها در یه آخر یک اندازه رابطش با طالبان نزدیک شده است، میتون روسیه و امریکا و چین فشار وارد بکنه که مداخلات خود در افغانستان کمتر و در آوردن صلح همکاری و کمک صادقانه نماید.
نشست سه جانبه مسکو میان مقامات امریکایی، روسی و چینایی درباره صلح افغانستان پیش از آغاز ششمین دور گفتگوهای رو در رو میان زلمه خلیلزاد و گروه طالبان در قطر راه اندازی می شود. وزارت خارجه امریکا گفته که آقای خلیلزاد بر علاوه بریتانیا و روسیه به افغانستان، پاکستان، هند و قطر نیز سفر خواهد کرد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که امروز مسکو میزبان نشست سه جانبه بین امریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. این در حالی است که شماری از کارشناسان روابط بین الملل هم نشست سه جانبه مسکو برای صلح افغانستان با بسیار با ارزش میدانند. عبداللطیف نظری، یکی از این کارشناسان، در صحبت با نسیم شفق گفت که صلح دائمی و پایدار در افغانستان به همکاری کشورهای قدرتمند منطقه و جهان ارتباط دارد.
ما فکر میکنم که نشست مسکو برای روند صلح افغانستان مهم هست. ممکنه نتایج مشخص و ملموس را به صورت فوری در پی نداشته باشند، اما قطعا در میان مدت میتونه به نفع افغانستان تمام شود، چون اولا این نشست بین سه تا قدرت بزرگ بین المللی است و دومی که ایالات متحده آمریکا با چین و روسیه در موضوعات کلان بین المللی و منطقه‌ای تعارض منافع داره. بنابراین به هر میزان که رقابت استراتژیک تبدیل به همکاری استراتژیک شود بین این سه تا کشور، میتونه به نفع صلح و ثبات پایدار در افغانستان باشد.
آقای نظری، در عین حال چین با پاکستان روابط خوب داره و پاکستان بر طالبان نفوذ داره، در عین حال روسیه هم با ایران روابط خوب داره و ایران هم به نحوی در قضایای افغانستان دخیل است، این نشست و این هماهنگی میان سه کشور چقدر میتونه که همکاری پاکستان و همکاری ایران را در موضوع صلح افغانستان و در قضایای افغانستان بیشتر بسازه؟
چینایی ها همیشه در تمامی تحولات یک نگاهی به منافع پاکستان داشته، به دلیلی که حامی استراتژیک پاکستان محسوب میشه در تحولات منطقه‌ای و بین المللی، و همینطور بسیاری از منافعی که ایرانی ها در تحولات منطقه دنبال میکنه از منظر تحولات منافع روسیه هست، بخصوص در تحولات مثل روند صلح افغانستان که امریکایی ها و ایرانی ها نمیتونن مذاکرات مستقیم داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که از این زاویه این نشست میتونه به گونه نقش پاکستان و ایران هم در همسویی با روند صلح افغانستان در پی داشته باشه. البته ایران و پاکستان به صورت مستقل هم روند صلح افغانستان تعقیب میکنه. من فکر میکنم که تمرکز منطقه‌ای و بین المللی که در حال حاضر روی موضوع صلح افغانستان شکل گرفته و نشست مسکو میتونه با ساب دهنده یعنی تحولات باشه،
بدگونه می رسانه که ما داره به طرف یک نوع همگرایی منطقه‌ای در ارتباط با صلح افغانستان نزدیک میشیم.
رسیدن افغانستان به صلح یک موضوع است و تأمین صلح دائمی این موضوع دیگر است. جلب همکاری های منطقوی به خصوص کشورهای بزرگ مانند روسیه و چین در تأمین صلح دائمی در افغانستان چقدر نقش داره؟
صلح پایدار در افغانستان هم بود ملی داره، هم بود منطقه‌ای و هم بود فرا منطقه‌ای. من فکر میکنم که در هر سه بود هنوز مشکلات وجود داره، ولی اگر صلح کوتاه مدت شکل بگیره و بعد ما برنامه های برای بعد از صلح داشته باشیم، یعنی تلاش صورت بگیره که بعد از صلح ما این صلح کوتاه مدت را به صلح بلند مدت و استراتژیک تبدیل بکنیم، برداشت ما ایست که ما میتونیم به صلح پایدار دست پیدا کنیم. ولی اگر در اون صورت خطاهای را ما مرتکب شویم، باز هم ممکن است این فرصت به یک تهدید برای ما تبدیل شود.
مصاحبه نسیم شفق را با عبداللطیف نظری کارشناس روابط بین المللی در مورد اهمیت نشست سه جانبه امروز در مسکو از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزیر خارجه افغانستان از پاکستان خواست که در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه و عملی کند. صلاح الدین ربانی امروز هنگام ارائه گزارش سالانه آن وزارت در کابل گفت که پاکستان می تواند نقش مثبت را در تامین صلح در افغانستان داشته باشد. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می دهد.
همزمان با برگزاری نشست سه جانبه آمریکا، چین و روسیه در مسکو، وزارت خارجه افغانستان از پاکستان می‌خواهد تا در پروسه صلح افغانستان عملاً همکاری کند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان به روز پنجشنبه این ارائه گزارش یک سال گذشته این وزارت در کابل نقش پاکستان را در تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم خواند.
ما از کشور همسایه همکاری صادقانه در پروسه صلح می‌خواهیم. پاکستان می‌تونه یک بازی مثبت و خوب بازی کنه و کمک کنه برای خاطر آوردن ثبات و امنیت به افغانستان.
وزیر خارجه افغانستان همچنان گفت که تمام مواردی را که در برنامه عمل دو کشور با توافق رسیدند به صورت جدی باید از طرف پاکستان به آن عمل شود. این بار نخست نیست که حکومت افغانستان خواستار همکاری عملی و صادقانه پاکستان در راستای تامین صلح در افغانستان شده است. در گذشته نیز چنین خواستهای از سوی مقامات افغان از آن کشور مطرح شده، اما به گفته مقامات افغان این کشور تاکنون در عمل کاری لازم را برای تامین صلح در افغانستان به اجرا نگذاشته است. اما مقامات پاکستان همواره گفته اند که برای تامین صلح در این کشور همکاری لازم می کنند. به خصوص عمران خان صدر اعظم پاکستان پس از به قدرت رسیدنش در پاکستان اطمینان داد که برای آمدن صلح در افغانستان تلاش می کند. صلاح الدین ربانی همچنان گفت که تلاش ها در بخش پروسه صلح، تامین امنیت و شکل گرفتن اجماع منطقوی در خصوص پروسه صلح و مالکیت افغان ها با کشورها را ادامه می دهند. اما احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و کارشناس مسائل سیاسی می گوید توقعات حکومت افغانستان جنبه عملی نخواهد گرفت.
توقعی حقیقی و آرزومندانه است، ولی عاجزانه است. من باور ندارم که تا وقتی بر پاکستان فشار کلی جهانی وارد نشه دست از اعمال دیگر بکشه.
آقای سعیدی میگوید که پاکستان هنوز هم از تروریسم حمایت میکند و لانه های تروریستان در آن کشور وجود دارد. نقش پاکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان در حال مهم خوانده می شود که از یک سو زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرهایش را به کشورهای منطقه و جهان آغاز کرده و از سوی دیگر قرار است حکومت افغانستان هفته آینده لای جرگه مشورتی صلح را در کابل برگزار کند.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز 25 ماه اپریل آغاز هفته آگاهی از اهمیت و تشویق واکسیناسیون در سطح جهان بوده و امروز توسط سازمان صحی جهان روز مالاریا نامیده شده است. بیماری مالاریا در افغانستان در کدام فصل سال و چگونه سرایت می کند؟ علت آن چیست؟ و چه موارد برای وقایه آن وجود دارد؟ این سوالات را سید سمی عباس از دکتر محمد شعیب تمیم مسئول دیپارتمنت اپیدمیولوژی پروگرام کنترل ملاریا و لشمانیا پرسیده است.
اولی که ملاریا یک مرض ساری است، خطرناک، وقتانه قابل وقایه و تداوی می باشد که توسط یک نوع پشه از اشخاص مریض به اشخاص سالم انتقال میکنه و ملاریا اکثرا در فصل تابستان و خزان شیوعش در افغانستان بیشتر است و اکثریت واقعات ملاریا فعلا در افغانستان در 4 ولایت شرقی که عبارتند از لغمان، ننگرهار، نورستان و کنر و همچنان در ولایت های پکتیکا و خوست و پکتیا بیشتر شیوع داره و اکثریت واقعات ملاریا گفته میتونیم که حدود بیشتر از 90% واقعات در همین ولایت هایی که از یاد ذکر کردیم تمرکز پیدا کرده و تجمع کرده.
در سال جاری کدام احصائیه وجود داره که در افغانستان به چه تعداد مردم به این مرض مبتلا شدن؟
آمار سال 2018 نشان میده که حدود 300,000 واقعی ملاریا در سطح افغانستان گزارش شده. خوشبختانه که اکثرا حدود 95% از این از شکل ملاریای وایوکس است و کمتر از 5% از شکل ملاریا فالسیپارم یا شکل کشندهش در افغانستان.
چی وقایع بر از این مرض وجود داره؟
اکثرا اقدامات وقایوی پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمونیا در ساحاتی که با خطر بلند است، توزیع پشخانه مجبور شده البته با ادویه ضد حشره‌کش است که به تمام نفوس همین 6 ولایت را که قبلا ما گفتیم بریا توزیع شده. همچنان دیگر راه های وقایویش همی است که در صورتی که ضرورت باشه میتونه در بعض قسمت ها البته در حالات خاص از دواپاشی صورت بگیره، همچنان جاری کردن آبهای استفاده است، همچنان استفاده از جولیا در کیتینا و دروازه آن باشه.
میگوین که در اواخر کدام واکسین برزی کشف شده یا معالجه نو پیدا شده؟ در این معالجه نو به افغانستان رسیده؟
راپوری که سازمان صحت جهان گفته یک مملکت نام ملاوی است و فعلا نامی واکسین البته در حالت آزمایش است و فعلا در افغانستان کدام واکسین به خاطر وقایع ملاریا وجود نداره و کارایی که ادامه داره در سازمان صحت جهان ما اطمینان داریم که انشاءالله به زودی بتونه همین واکسینی که به خاطر وقایع ملاریا است به افغانستان هم پیدا شه و هم در جهان استفاده بشه.
مصاحبه سید سمی عباس را با دکتر محمد شعیب تمیم در مورد علل و خصوصیات بیماری ملاریا از رادیو آزادی شنیدید.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
تعدادی از جوانان ولسوالی های شرقی ولایت هرات حدود 90 کیلومتر را تا شهر هرات با پای پیاده طی نموده خواستار اعمار سرک هرات چشت شدند. این جوانان هشدار دادند که اگر این سرک ساخته نشود در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشتراک نکرده و از استخراج سنگ مرمر در ولسوالی چشت مانع خواهند شد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
جوانان ولسوالی اوبه و چشت ولایت هرات با پای پیاده و جلیقه‌های نیلگون تا رسیدن به شهر هرات پیاده روی کردند. روی جلیقه‌های این جوانان نوشته است که اسفالت سرک حق ماست و خستگی از چهره این معترضان نمایان است. این معترضان بیش از 10 روز می شود که سرک هرات چشت را بروی وسایط نقلیه مسدود کردند. معترضان می گویند که پس از اینکه این اعتراضشان نتیجه بخش نبوده اقدام به راهپیمایی خواهند کرد. تحریم انتخابات ریاست جمهوری و ممانعت از استخراج چندین معدن سنگ مرمر ولسوالی چشت از هرم‌های فشار معترضان بالای حکومت است تا ساخت سرک هرات چشت را آغاز کند.
اگر سرک ما اسفالت نشود ما معدن سنگ مرمر ولسوالی چشت شریف را تعطیل می‌کنیم، برق قطع میکنیم و انتخابات ریاست جمهوری در ولسوالی زیبای اوبی و چشت تحریم میکنیم.
دولت مردا و مسئولین مقامات جواب بدن به مردم که چرا 18 سال است که این سرک افتتاح نشد، کار عملی شروع نشد.
مریض ما به ایران جان میده، میوه ما خراب میشه و خواست ما از حکومت می است که ما هم عضو افغانستان هستیم، شهروند افغانستان هستیم، به خواسته های معقول ما هم توجه داشته باشد.
معترضان برای چندین ساعت در مقابل ساختمان اداره محلی هرات نیز دست به تجمع زده بودند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید به زودی کار ساخت این سرک به طول 35 کیلومتر و با هزینه 23 میلیون دلار آغاز می شود. شعاری که در سالهای گذشته چندین بار از سوی مقامات مرکزی و محلی سر داده شد ولی تا حال هم به آن توجهی نشده است.
فاز اولش که 35 کیلومتر شود تدارکات رفته و از تدارکات خلاص شده. فاز دومش یعنی فاز اولش از تدارکات خلاص شده. فاز دومش در تدارکات است که انشالله این فازم که تکمیل شود و 55 کیلومتر میشه. سر فاز سوم دیزاینش سر زی مسائل کار میشه.
در چند سال گذشته بارها باشندگان ولسوالی های شرقی هرات خواستار ساخت سرک راچش شدند، اما معترضان میگویند که حکومت به وعده‌هایش مبنی بر ساخت این سرک عمل نکرده است. سرک راچش با هزینه 97 میلیون یورو به طول 155 کیلومتر ساخته می شود. ولسوالی پشتون زرقون، اوبه و چش شریف در شرق شهر هرات به دلیل وجود بند سلما، معدن سنگ مرمر و زمین‌های زراعتی از اهمیت بلند اقتصادی در افغانستان برخوردار است. با این هم معلوم نیست که حکومت افغانستان برای ساخت سرک راچش اقدام خواهند کرد یا به مانند سالهای گذشته شعارهای را به خاطر خاموشی اعتراض کنندگان سر خواهند داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز در نخستین دیدارشان در مورد تحکیم روابط بین دو کشور صحبت کردند. ملاقات بین آنها در پانتون دولتی شهر ولادیوستوک در شرق دور روسیه در حال صورت گرفت که ایالات متحده آمریکا فشارها را برای غیر اتمی ساختن شبه جزیره کره بر رهبر کره شمالی افزایش داده است. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبر کره شمالی کیم جونگ اون بعد از ملاقات یک به یک با پوتین اصرار داشت دو طرف در مورد مسائل دلچسب صحبت‌های مثمر داشتند و افزود که آنها در مورد راه‌های حل صلح‌آمیز تبادل نظر کردند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اصرار داشت در مورد پایان دادن به رکود در رابطه با برنامه‌های اتمی کره شمالی صحبت‌های مهم داشتند. دو رهبر همچنان در مورد صحبت‌های گسترده‌ای که در آن مقامات بلندرتبه دو کشور هم سهم دارند اشاره کردند. آنها گفتند در این مورد صحبت می‌کنند که چگونه می‌توانند راه را برای پیشرفت شبه جزیره کره باز کنند و روسیه چگونه می‌تواند با کار مشترک به پیشرفت این پروسه کمک کند. ملاقات رهبر کره شمالی کیم جونگ اون و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در شهر ولادیواستوک در شرق دور روسیه انجام شد و این اولین ملاقات بین رهبران دو کشور می باشد. این ملاقات در پوهنتون دولتی جزیره روسکی که مربوط به ولادیواستوک می شود صورت گرفت. در این جزیره اقدامات شدید امنیتی پیش گرفته شده و کرملین می گوید که پوتین امروز صبح به اینجا رسید. کیم هم دیروز با یک ترن زرهدار به این شهر رسید که یک گروه دختران روسی از او استقبال کردند. این دختران که لباس ملی روسیه را به تن داشتند با دادن دسته های گل به رهبر کره شمالی خیر مقدم گفتند و عنعنه باستانی روسیه را با دادن یک پارچه نان و نمک به رهبر کره شمالی به جا آوردند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در دو ملاقات خود در ماه جون سال گذشته و در ماه فوریه سال جاری میلادی نتوانستند در مورد از بین بردن سلاح‌های اتمی در شبه جزیره کره به موافقه برسند. در ماه مارس سال جاری واشنگتن به خاطر برنامه‌های اتمی کره شمالی تحریم‌های نو را علیه این کشور جاری کرد. با وصف این واشنگتن در مورد ملاقات سیومی بین رهبران آمریکا و کره شمالی صحبت می کند. اما کره شمالی هفته گذشته اظهار داشت وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو باید در هیچ یک از مذاکرات آینده حضور نداشته باشد. پامپیو دیروز چهارشنبه گفت صحبت‌ها با کره شمالی با نشیب با فراز همراه خواهد بود. قبل از این نماینده خاص آمریکا برای کره شمالی استیفن بیگان هفته گذشته با مقامات در مسکو ملاقات داشت. هدف بحث‌های وی این بود که چگونه میتوان در مورد غیر اتمی ساختن شبه جزیره کره به یک موافقه نهایی و تایید شده دست یافت.
استودیوی آزادی.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان از طالبان خواستار شد که با پیوستن به افغانهای دیگر امسال را سال صلح سازند. شورای عالی صلح افغانستان گرد همایی نمایندگان امریکا، روسیه و چین در مسکو را مهم عنوان می کند. پلیس کابل می گوید که انفجار امروز در یک پوانتون خصوصی در پایتخت یک کشته و 5 زخمی به جا گذاشت. یک کارمند کمپاین واکسین پولیو امروز در بلوچستان پاکستان کشته شد. رهبران ده‌ها کشور جهان برای اشتراک در گردهمایی زیر عنوان یک کمربند و یک را در حال رسیدن به چین هستند و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 اعلان کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک نظیفه محبوبی با چند خبر تازه ورزشی با شماست.
مسابقات لیگ وشو میان کلب‌های شهر کابل آغاز شد. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشو به رادیو آزادی گفت که این مسابقه میان 62 کلب در دو گروه هر پنج شنبه راه اندازی می شود.
البته مسابقاتی که ما دایر کردیم مسابقات لیگ وشو بخش کلب‌های شهر کابل است. هر پنج شنبه است بر یک روز است. این مسابقات به مدت 3 ماه دوام می کند که به تعداد 62 کلب در شهر کابل که در این مسابقات اشتراک کردند.
وی گفت که هدف از راه اندازی این لیگ رشد چهره‌های برتر در بخش ورزش وشو است. رئیس فدراسیون وشو همچنان گفت که روز دوشنبه هفته آینده مسابقات ملی وشو میان تیم‌های 28 ولایت آغاز خواهد شد که هدف آن انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی وشوی افغانستان می‌باشد. محمد سلیم کوهستانی فوتبالیست افغانستان از سوی فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال برای همیشه از بازی فوتبال محروم شده است. شفیع الله شاداب یک مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان این خبر را تایید می‌کند و می‌گوید که آقای کوهستانی عضو پیشین تیم ملی فوتبال این کشور بود. فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال با نشر اعلامیه گفته که در کنار سلیم کوهستانی 6 بازیکن از کشورهای دیگر نیز از بازی‌های فوتبال برای دائم محروم شدند. این افراد به دلیل شرط بندی‌ها به هدف کسب پول به این سرنوشت دچار شدند. و در ادامه مسابقات لیگ برتر IPL هند امشب تیم‌های کلکتا رایدرز و راجستان رایلز به رقابت می‌پردازند. این بار دوم است که این دو تیم به مسافه هم می‌روند. در بازی شب گذشته تیم کلکتا رایدرز تیم راجستان رایلز را شکست داد. در ادامه این رقابت‌ها شب گذشته تیم رایل چالنجرز بنگلور تیم کینگز 11 پنجاب را شکست داده بود. تیم بنگلور با نخستین توپ زدن برای تیم حریفش 203 دوش هدف تعیین کرد، اما تیم پنجاب نتوانست این هدف را به ثمر رساند.
مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که نیروهای مشترک افغان در ولسوالی دشت قلعه این ولایت حملات طالبان را به عقب زدند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت تخار گزارش میدهد. به تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه آماده نشر است.
نیروهای مشترک افغان از اوماهای شهر ولسوالی دشت قلعه تخار طالبان مسلح را بیرون کرده اند. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که از مدت 7 روز به این سو در اوماهای شهر ولسوالی دشت قلعه این ولایت طالبان مسلح تحرکات مسلحانه شان را آغاز کرده بودند، اما با مقاومت شدید نیروهای مشترک افغان روبرو شدند و حملات طالبان مسلح را به عقب زدند. محمد جواد هجری سخنگوی ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات نیروهای دولتی کمیساری بندر ای خان مردم این ولایت را نیز از محاصره طالبان مسلح بیرون کردند و همکنون عملیات تصفیه نیروهای دولتی در شهر کنه ولسوالی یاد شده جریان دارد.
استقامت آی خانم از وجود مخالفین کلان صفر شده. اطراف و اکناف ولسوالی دشت قلم نیروهای امنیتی ما برای فعلا در اونجا تلاش خانه به خانه را اندازی کردند و ما تصمیم داریم که به خاطر سرکوب بیشتری از اینا یک دو پاسگاه را اونجا تنظیم بکنیم تا اینکه دوباره دشمن نتونه در اوساها حضور پیدا بکنه.
از سوی هم وفیولا رحمانی رئیس شورای ولایتی تخار میگوید که هنوز هم در ولسوالی های ماورای کوکچه، در ولسوالی نمکاب و منطقه قلبرس مربوط شهر طالقان تهدیدهای بلند امنیتی وجود دارد. آقای رحمانی از نهادهای امنیتی می خواهد که هر چه زودتر در ساحات نامن این ولایت عملیات گسترده تصفیه را اندازی کنند.
ما امروز نگرانی ما در دشت قلعه نگرانی داریم، در بهارک نگرانی داریم، در قلبرس نگرانی داریم، نمکاب نگرانی داریم. دشمن همه روزه پلان خودت
دارد. اما سخنگوی ولی تخار میگوید که نیروهای مشترک دولتی در برخی ساحات تصفیه شده ولسوالی دشت قلعه پوستهای امنیتی افراز کردند و به زودی در دیگر بخشهای این ولایت نیز عملیات تصفیه راندازی خواهد شد. ولسوالی دشت قلعه به طرف شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقع داشته و با کشور تاجیکستان سرحد دارد. باید یادآور شد که دشت قلعه در قد خواجه بهاءالدین، خواجه غار، ینگ قلعه، نمکاب، اشکمش و بهارک از جمله ولسوالی های نامن ولایت تخار به شمار می روند که هر از گاه شاهد درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح می باشند. اما تا کنون طالبان مسلح در رابطه چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. موضوع بحث امروز ما هفته جهانی واکسین است و مهمان ما دکتر گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم ریاست معافیت کتلوی وزارت صحت عام است. دکتر صاحب خوش آمدین. در مورد هفته واکسین بگوین که چطور تجلیل میکنن و چطوری یک هفته را به واکسین اختصاص دادن.
هدف این هفته جهانی ای است که جلب توجه مقامات کنه و اداراتی که در عرصه کمک میکنه جلب از اونا را به دست بیاره، از طریق رسانه‌های گروهی و اوراق تبلیغاتی در مورد اهمیت واکسین مردم بفهمه تا با کلینیکا روی آوره و امو اطفال واجد شرایط که بخاطر نجات از امراض کشنده دوری طفولیت است به او مراجعه کنه، سطح آگاهی در جامعه بلند بره و در مورد کاهش مرگ و میر اطفال و خانم ها و دخترانی که در سن باروری قرار دارن در او کاهش با پیدا شوه.
دکتر صاحب که در مورد خود واکسین بگوین که واکسین چی هست و چقدر در زندگی ما نقش داره.
واکسین خود از خود میکروب و یا ویروس های کشته شده و یا زنده زایی شده جور شده و ای واکسین ها تبری ساخته شده که ای توان